سوار بر زورق خیال بمانی.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
امام دلیر، نویسنده گوانمهر اسماعیل پور، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: فریبا متخصص، مهدی نمینی مقدم، مجید حمزه، احمد لشینی، مهدی طهماسبی، باقر کریم‌پور. کارگردان: مینو جبارزاده. افکتور: نرگس موساپور. صدابردار: حیدر صفدری. تهیه کننده: شهلا نیساری.
عصر امامت امام زین العابدین علیه السلام در شمار مخوف‌ترین دوره‌های تاریخ اسلام برای شیعه است. از اقدامات مهم امام سجاد علیه السلام در راستای رهبری شیعه، موضع‌گیری‌های سنجیده آن حضرت در برابر قیام‌ها و شورش‌ها و نیز مواضع ایشان در مقابل عملکرد حکام اموی عصر خیش بود. یزید بیش از 3 سال و اندی حکومت نکرد، ولی در این مدت کوتاه هولناکترین فجایع را مرتکب شد. رخداد کربلا و عاشورا نخستین آنها و فاجعه حره گسترده ترین آنها بود. او به عنوان دومین خلیفه اموی صحت پیشبینی علی ابن ابی طالب علیه السلام را در مورد ظلم امویان آشکارتر ساخت. امام علی فرموده بود: آگاه باشید، ترسناک ترین فتنه و آشوب از دید من فتنه بنی امیه است، فتنه کور و بس تاریک. واقعه حره به قیام مردم مدینه در 25 یا 27 ذی‌حجه سال 63 هجری مربوط است.
چه میکنی حداد؟ چراغ آسمان تاریک گشته و کوری تو هنوز افروخته است.
از فروغ آتش تو را این سو کشنده انداشتم در پی آواز پتک آهنکوب به شکایت آمده ای.
شهر در خفقان فرو رفته است. سکوت چنان چیره است که میتوان آن را به مشت پرا گرفت و به دست لمس نمود. و در این سکوت آهنگر خانه تو چون دلی تپنده و پرتشویش کالبد شهر را میلرزاند. اهل مدینه با دلی بیمناک در خانه هایشان خزیدند و گوش به ضربان ضرب پتک و سندان تو دوختند که چون جغدی شوم خبر از حادثه ای فجیع می دهند.
کنار بایست تا آهن را در آب فرو برم. ببینیم آهن به آتش گداخته می شود، به پتک شکل می گیرد و به آب سخت می گردد. سخت و سرد چونان دل این مردم که در کوره خورشید هم نرم نمی گردد.
تو از مردم مدینه چه می دانی مرد حداد؟
من دو چندان تو سال دارم و ده چندان تو مردمان دیدم حارس. در همه این ایام مردمی حق ناشناس تر از اهل این شهر ندیدم. چگونه میتوان در شهر رسول الله زیست و به خاندانش پشت نمون؟
جهان را در نوردیده ای و هیچ نشنیده ای از ترس؟ سران همه قبایل عرب به زندان و در گرو بودند. اگر فرزندی گردن می افراخت سر پدرش بر باد می رفت. یزید ابن معاویه نشان داد که اهل مدارا نیست. زبان ترس لال است.
میوه ترس آن روز پریشانی این شب دراز است. هنگامی که حسین ابن علی از آنان طلب یاری کرد، او را در دهان اژدها انداختند.
علی پسر حسین نیز در این شهر است.
تا اونجا که من میدانم او نه هرگز با یزید بیعت کرده و نه اکنون به شورشیان پیوسته.
چرا؟
از خودش بپرس.
اما تو چنان میگویی که پنداری از همه کار او آگاهی.
من دوستدار اویم. گاهی نیز توفیق میابم که پای صحبت شاگردانش ابو حمزه سومالی و ابو خالد کابلی بنشینم.
مگر نمیدانی خلیفه آنان را ترد کرده و خطیبان ایشان را در خطبه لعن میکنند؟ دوستی این خاندان گناهی سترگ است که قاضی شهر آسان از آن نمیگذرد.
تو کارگزار دارالخلافه ای حارس؟
آره.
آیا روا میداری که در حضورت خلیفه را لعن کنم؟
هرگز.
فرزندانش را چه؟ اگر ببینی کسی در بازار پسرش را سنگ و دخترش را سیلی میزند با اون چه میکنی؟
البته آرام نمینشینم و خون حرمت شکنان را میریزم.
تا این پای یزید را دوست میداری؟
این که کسی ولی نعمت خود را دوست بدارد گناه نیست، اما وظیفه دارم حرمت آل امیه را پاس بدارم.
حال بگو آیا جز این است که محمد ابن عبدالله گرامی ترین بنده خدا بود؟
به خدا که همه عرب از وجود محمد عزت یافتند، بلکه جمله خلق الله.
پس چرا حرمت خاندان رسول الله را پاس نمی داری و چگونه به من می گویی دوستی ایشان گناه کبیره است؟
چندان در پستی افتاده ایم که تو نوکیش ایرانی برای ما اعراب از حرمت بنی هاشم میگویی. به راستی که مضحکه جهانیان گشته ایم در این وادی گمان و یقین. از زمان خلافت معاویه سخن گفتن از علی ممنوع است مگر برای لعن او. بر جان خود نمیترسی که چنین گستاخانه مت او میگویی؟
تو جوانی حارس، بند این پیر گوش گیر و در عمل آر که تا خوابیدن این قاعده نام معاویه و پسرش را بر زبان نیاور که امروز چاپلوسان خلیفه را خطرها در کمین است.
آری راست میگویی، شهر پر از جاسوسان است. حداد، از بحر خدا آنچه را گفتم ناشنیده بگیر و با کسی از آن سخن مگو. مبادا در این حال که عبدالله ابن زبیر مردم را به نافرمانی از یزید و جهاد با او میخواند و عبدالله ابن مطیع برایش از مردم مدینه بیعت میگیرد، مرا جاسوس یزید بخوانند و به تیغ بسپارند. کجا میروی آهنگر؟
جایی نمی روم، می خواهم قدری درون کوره بدمم.
یزید کارگزارش عثمان ابن محمد را گفت گروهی از بزرگان مدینه را که فرزندان انصار و مهاجرین هستند راهی دمشق سازد تا از عطا و بخشش های او برخوردار شوند و دست از نارامی بردارند. امروز آنها به مدینه بازگشتند، اما هنوز اوضاع مانند گذشته است و نه به سود یزید.
باید هوشیارتر از این باشی حارس. هاش کارا میتوان دریافت که یزید به مقصود خود نرسیده. قیبویند گروه میهمانان یزید پس از مراجعت به جای تعریف و تمجید زبان به بدگویی از وی گشودند.
تو از این باب چه میدانی؟ بگو.
زیاد نمیدانم، اما گروهی از اطرافیان عبدالله ابن حنظله هنگام غروب شمشیرهایشان را آوردند تا صیقل زنم و ترمیم نمایم. آن شمشیرها که پیش پایت به سطلاب تکیه دادم آن آنهاست. می گفتند کسانی که نزد پسر ماویه رفتند وی را در وضع بدی دیدند، بسیار بسیار دور از حال مردی که انتظار داشتند در مقام خلافت مسلمین ببینند.
چشم زهد از بنی امیه داشتن به جانی؟ ایشان همواره خوشگذران بودند.
ها، خوشگذرانی یک چیز است و فسق چیز دیگر. مسافرین دمشق مردی بی دین را ملاقات کردند که هم نشین سگ و هم پیاله میمون بوده است. شرابخواری غرق در کار کریزان و دلخوش به آواز مردگان.
تهمت است.
با چشم خود دیدم.
این کلام توست نه آنها. میخواهی مرا فریب دهی؟ خونت را خواهم ریخت.
عقب بیست. میخواهم ظرف مذاب را از کوره بیرون آورم. اگر دستم بلغزد و برتاری زد خاکستر میشم.
احتیاط کن خیره سر، دستت را آن سو بگی.
گفتم عقب بیست.
بر سر من فریاد نزن. مگر نمیبینی شمشیر در دست دارم؟
شمشیر از آدم نیام کن و اون صوبه ایست تا کارم را بکنم.
دست از کار بدار.
اگر رها کنم فلز مذاب بر پیکرت میریزد و با دوزخ خدا در این دنیا آشنا خواهی گشت.
جهنم بلاییست که با این شمشیر بر سرت خواهم آورد.
دوزخ اگر میخواهی بزن.
جهنم را.
دوزخ من.
جهنم اینجا.
دوزخ.
دست از کار بکش ابله. اگر بمیری این دست کار به چه کارت می آید؟
مردن آسودگی می خواهد. امشب شورشیان و یزیدیان همه چشم به شمشیرهایی دارند که من از کوره بیرون می کشم.
و تو شمشیر کدام رو تیزتر می کنی تا فرق دیگری را بدرد؟
مرا در این کار سود و زیانی. تو بهتر میدانی که ما ایرانیان در سرزمین شما جز پیشه‌بری حقی نداریم. نمیتوانیم دست به سلاح بریم و نه بر اسب بنشینیم. هر که بر تخت باشد و هر که بردار برای ما فرقی نمی کند.
پس برای چه شمشیر تیز میکنی؟
بها میستانم برای این کار. دیگر از اون اگر تیز نکنم شمشیرها را به خونم تر می کنم.
اما اگر آتش جنگ بالا بگیرد هر که در شهر هست می سوزد. آتش جنگ کور است و خشکتر نمی شناسد.
اما وقت شمشیر کشیدن که برسد کار من تمام می شود. دکان را می بندم و جای می روم که جنگ نباشد. ابو حمزه می گفت علی ابن حسین میخواهد تا ختم این قائله از شهر بیرون برود و در گنبو سکنا گزیند. هر که را بر او پناه ببرد هم خواهد پذیرفت.
آری
این روزها همه اهل مدینه از ترس شمشیر در دست گرفتند. میگمان آن که شمشیر در نیام داشته دل آرامی دارد.
دلاران بودن در این طوفان چه معنا دارد؟
معنای تدبیر و تحمل.
با تو سخن گفتن به هیچ نمی ارزد. بهتر است هرچه زودتر سوی خانه مروان ابن حکم بروم.
نمیخواستی شمشیرت را صیقل دهم؟
از خیرش گذشتم. اگر پیروزی در جنگ به شمشیر بود اینک تو صاحب منصب بودی و من آهنگر.
این مرد مرده؟ آیا او را کشتی مروان؟
خودم به درک واصلش کردم، جزای ناسازگار همین است.
به خدا سوگند او از یاران تو بود.
شنیدم که در خفا گفته بود اگر تا پایان امروز فرستادگان یزید برای نجات ما نیایند باید چاره دیگر اندیشید.
از چه زمان چاره اندیشیدن گناهی شده که کیفر آن مرگ است؟
چاره شما منم. اگر تا کنون نفهمیده ای اینک بدان که جنگ آغاز شده و شیاطین بر تبیره می کوبند. این هنگام جای تردید نیست.
شمشیرت را مقابل صورتم نگیر مروان. من و هر که در این خانه است به دوستی نزد تو آمده ایم و تو به تهدید ما را از خیش می رانی. ما می ترسیم از خصمی که به کشتن من پشت دیوارها گروه آمده.
هنگام ورود به تو گفتم اگر بیم داری از خطر در خانه من جا نداری. کنون مردانگی از یاد برده ای و از سر پیمان گشته ای؟ راست بگو غماز، چه در سر می پروری؟
آمدنم به خود بودم، ما اختیار رفتنم نیست. اگر دوست نبودم می توانستم اینجا نیایم و در صف شورشیانی بایستم که اینک خانه را محاصره کردن.
ای یاوه یاوه یاوه، فقط به من مفروش. آن که تو را اینجا آورده امید به عزیز شدن در چشم یزید بوده، نه دوستی مروان حکم.
از شدت اضطراب از یانگو شدم. اکنون سه روز است که در خانه حبس شده ایم و آب را نیز بر ما بستند.
جنگ برد و باخت دارد و چون این که پیداست امروز آفتاب شاهد پیروزی ما نخواهد بود.
هنوز وقت هست، می توانیم بیرون برویم و به شورشیان بپیوندیم.
پیش از شروع کارزار باید در انتخاب هوشیار باشی. پس از آن که شمشیرها کشیده شد راه های پشت سر یک به یک بسته می گردند. کافیست از روزن دریچه بیرون را بنگری. همین که برق چشمت آشکار شود با تیر زهراگین پیکرت را بر تخته در می دوزند.
رای تو چیست؟ آیا باید همینجا بنشینیم و انتظار بکشیم تا ببینیم تشنگی زودتر ما را خواهد کشت یا یورش قریب الوقوع دشخیمان؟
تعداد ما اندک است و با ایشان بر نمی آییم. هیچ کار از ما ساخته نیست.
هیچ کار؟
همان روز نخست محاصره نامه‌ای برای یزید نوشتیم که در حلقه افتاده ایم. ضمن نامه درخواست کمک هم کردیم، اما تا کنون پیک پاسخی نرسیده.
یزید شورش را تحمل نمی کند. بیگمان لشکری برای سرکوب گسیل خواهد داشت. ما چه وقت؟
این را دیگر باید از بوزینی ملوکانه بپرسی.
تشنگی سخت است مروان، طاقتم تاق شده.
یاوه نباف، تو جوان نیرومندی و لاف مردی میزنی. به خدا در حادثه کربلا کودکان و زنانی بودند که در بیابان سوزان روزهای دراز زیر تیغ آفتاب بی‌آبی را تحمل کردند و از شرم مولایشان حسین لبهای پاره پاره خود را از او پنهان می کردند. حال تو در زیر این سقف امن و خنکهای نسیم مصفای باغ این چنین زبان به شکوه گشوده ای؟
تشنگی زن و مرد و خرد و کلان نمی شناسد مروان.
کدام تشنگی؟ ما هنوز چند خمره بزرگ آب در سردابخانه داریم و تو نیز ساعتی پیش جیره خود را نوشیدی.
اما این ذخیره بیش از چند روز دوام نخواهد آورد.
یک کلمه دیگر از باب آب و تشنگی بگو تا تو را به دوزخی بفرستم که آتش بخورده دهند.
بسیار خوب، من تسلیمم. دیگر ساکت می نشینم و هیچ نمی گویم. از بخت من تو نیز به دوزخ باور داری.
چه گفتی؟
خشمین نشو. بارها شنیده بودم که می گفتی به جهان دیگر باور نداری و هرچه هست این جهان است که با مرگ پایان می یابد. اینک اما دم از دوزخ و عذاب جاویدان میزنی.
تو چهارس، آیا به زندگی پس از مرگ باور داری؟
همان گونه که در قرآن آمده است و از پیامبر روایت.
قرآن و حدیث را رها کن. آیا خودت به آن باور داری؟
من نیز مانند هر مسلمان
کلافم کردی. گفتم آن چرا در دل داری بنما.
تا کنون با آن نیندیشیدم.
باور داری یا نه؟
چیزی را که به چشم خود نبینم باور نمی کنم. تا در این دنیا هستم به کار همین دنیا خواهم پرداخت. فکر فردا را برای فردا خواهم گذاشت.
اما فردا دستت از دنیا کوتاه خواهد بود. در تاریکی و فشار گور چه میتوانی کرد؟
آیا این سخنهای مروان است که میگویند در وقت خون ریختن از هیچ نمی اندیشد و جان و مال مردم بازیچه است برای او؟
یا و نواف، من نیز چون تو بودم. خدایم یزید بود و قیامتم شمشیر. شمشیر بود که گروهی را به سکه طلا بهشتی می ساخت و گروهی را روانه آتش دوزخ می کرد. از 2 سال پیش که واقعه کربلا روی داد خوابهای پریشان می بینم. در خواب ملائک دیو پیکر عذاب مرا در دوزخی سوزان می افکنند که هیچ رهایی از آن نیست. هیچ، نه حتی به مرگ. می سوزم و نمی میرم. گوشت و استخوانم می سوزد و باز تازه می شود تا عذاب تکرار شود. می ترسم که چشمانم را برهم بگذارم. پناه می برم به شراب، اما آن نیز درمان دردم نیست.
گمان می کردم تو از هیچ نمی ترسی.
نباید اینها را به تو می گفتم.
گوش کن، کسی بر در می کوبد.
در ما بگشایی. منم مسلم ابن عقبت ابن ریا، فرستاده
امیر المومنین یزید ابن معاویه. نای زود در را به روی او بکشایید و با حرمت تمام نزد من آوریدش.
یزید مسلم ابن عقبه را فرستاده؟
آری، او فرمانده ی سپاه دمشق است.
شنیدم مسلم مردی قسی و سنده رو بیباک است به خون و خشم.
آری، یزید میخواهد درسی سخت و کوبنده به شورشیان دهد.
درود، درود بر مروان ابن حکم.
نیک آمدی مسلم، پیش بیا.
سلام بر فرستاده خلیفه مسلمین.
چگونه توانستی خود را به این خانه برسانی؟ شورشیان اینجا را محاصره کرده بودند.
خیره سرها نمی دانند چه بلایی انتظارشان را می کشد. سپاهیان را بیرون شهر گذاشتم و خودم اینجا آمدم که پیام امیرالمومنین یزید را به ایشان ابلاغ نمایم.
پسر معاویه برای شورشیان پیام فرستاد.
اتمام حجت کرده با ایشان تا بعد کسی نتواند به او معترض شود. شورشیان از حالا 3 روز فرصت دارند شمشیرها را زمین بگذارند و با یزید بیعت نمایند.
این جماعت که من میبینم با زبان خوش آرام نمیگیرند.
من نیز نمیخوام آنها به خانه هایشان بازگردند.
مگر نگفتی یزید تو را با پیام صلح نزد آنان فرستاده؟
من مسلم ابن عقبه هستم جوانک، باید بدانی که مرا برای صلح به جایی نمی فرستند.
نقشه پنهانت چیست؟
12,000 سوار همراه خود دارم که بیرون شهر انتظار می کشند تا زودتر این 3 روز تمام شود. اگر شورشیان تسلیم شدند که هیچ، اما ما می دانیم و آرزو داریم که تسلیم نشوند. آنگاه به حکم یزید سواران درون شهر خواهند تاخت و پس از سرکوب مخالفان 3 روز شهر در اختیار نظامیان قرار خواهد گرفت. در این 3 روز خون و مال و ناموس اهالی مدینه بر ما حلال است. مردان را میکشیم، زنها را تصاحب میکنیم و ثروتها را از زرینه و سیمینه و مرصعینه با خود میبریم.
نیک است، من این یزید را دوست دارم.
در پایان 3 روز هر که زنده مانده بود باید بیاید و با یزید بیعت کند. اگر نیاید بی فوت وقت خونش ریخته و مال و ناموسش ضبط می گردد.
علی ابن حسین، زین العابدین را چه می کنی؟ بی گمان و بیعت نخواهد نمود.
یزید گفته به او و هر که با اوست تعرضی ننمایم که فرزند رسول الله خود را از این قائله مبرا داشته است.
پس این که می گفتند و نامهی به یزید نوشته با امان خواسته حقیقت دارد؟
کدام نام ابله؟ یزید یک نامه دریافت داشته و آن از مروان بوده. همه آنچه ما میدانیم از همین نام است.
آری، من در نامه شرح دادم که علی ابن حسین به شورشیان نپیوست.
هر کسی میداند که یزید هیچ کس را چون او دشمن نمیداند و او نیز خصم یزید است. یزید و همه ما درباریان دوست داشتیم این مرد یک قدم با شورشیان همراه شود و دودمانش را برباد دهیم. اما او مرد زیرک است. چندین جاسوس گرد او گماشته ایم تا هر خبر از او یافتند به ما ارسال کنند. بهانه دست ما نمی‌دهد. اما یقین دارم که بزرگترین دشمن یزید شخص زین العابدین است.
شاید او از جنگ و پیکار می‌ترسد. اگر به راستی سر فتنه داشت چرا با این جماعت شورشی همراهی نکرد؟
این خام گفتار کیست مروان که نه مردم مدینه را میشناسد و نه فرزند حسین ابن علی؟ میدانی علی که بود جوانک؟ کسی بود که در شب هجرت پیامبر به جای او در بسترش خوابید و نترسید از دشخیمانی که با شمشیرهای آخته آمده بودند تا وی را به قتل برسانند. از حسین چه میدانی؟ در واقعه کربلا دمار از روزگار ما درآورد. یک مرد بود و 70 سوار در برابر فوج لشکر آهن پوش. کافی بود با یزید بیعت کند تا یزید غرق نعمتش سازد، اما نپذیرفت و شد آنچه بنی امیه را بدنام روزگار ساخت. حالا تو میگویی پسر شیر خدا ترسیده؟ اگر میترسید حاضر به بیعت میشد و سله میگرفت. یزید هم میداند که او از ترس جان نیز بیعت نخواهد کرد و شرط بیعت را از او برداشته. اما این شورشیان، اگر یک مرد در میانشان بود 2 سال از این پیشتر حسین را در کربلا همراه می شدم. علی ابن حسین می داند که نمی توان دل به این مردم بست و پشت از ایشان گرم ساخت.
سخن گفتن بس است. می خواهم به شکرانه دیدار ورود تو به مدینه مجلس سور برپا دارم. باید امشب دست به شراب برویم.
در شهر شنیدم که بعضی می گفتند علی ابن حسین از رویارویی با یزید واهمه دارد.
تنها نوکران یزید این سخن را بر زبان می آورند. خودشان نیز بر آنچه می گویند باور ندارند. علی ابن حسین کسی بود که پس از واقعه خونین کربلا که کوه‌ها از وحشتش شکافتند و چشم‌ها خشکیدند، در بارگاه یزید زنجیر برگردن دلیرانه در کنار عمه‌اش زینب کبرا پیام شهادت حسین ابن علی را فریاد کرد. هیچ نشنیده ای از خطبه ای که در مسجد دمشق در برابر یزید خواند؟
تو بگو ای همگانت خوب، چه بودن خطبه؟
از آن جمله گفت: ای مردم، 6 چیز را خدا به ما داده و برتری ما بر دیگران بر 7 بایست. علم نزد ماست، حلم نزد ماست، جود و کرم نزد ماست، فصاحت و شجاعت نزد ماست، دوستی قلبی مؤمنین مال ماست. خدا چنین خواسته است که مردم با ایمان ما را دوست بدارند و این کاری است که دشمنان ما نمی توانند از آن جلوگیری کنند. کار به جایی رسید که خواستند سخن او را قطع. پس دستور دادند تا مؤذن اذان بگوید. امام سکوت کرد. مؤذن گفت: اشهد ان محمدن رسول الله. امام اما مؤذن برگرفت و گفت: ای مؤذن، تو را به حق همین محمد خاموش باش. سپس رو به یزید کرد و گفت: آیا این پیامبر ارجمند جد توست یا جد ما؟ اگر بگویی جد توست همه می دانند دروغ می گویی، و اگر جد ماست پس چرا فرزندش حسین را کشتی؟ چرا فرزندان فرزندش را کشتی؟ چرا اموالش را غارت کردی؟ چرا زنان و بچه هایش را اسیر کردی؟
امام سجاد علیه السلام در مدت 35 سال امامت با روشنبینی خاص خود هر جا لازم بود برای بیداری مردم و تهییج آنها علیه ظلم و ستمگری و گمراهی کوشید. در موارد بسیاری به خدمات اجتماعی وسیعی در زمینه حمایت بینوایان و خانواده‌های بی‌سرپرست پرداخت و نیز از طریق دعاهایی که مجموع